بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره مفهوم عیب بود. بس درباره چیزی که باعث خیار میشه یا چیزی که باعث رد یا عرش میشود، بس درباره اینا نیست. به عبارت دیگه، فرق است بین عیب و چیزی که باعث رد و عرش می شود. این دوتا با هم تلازمی ندارند. ممکنه یک چیزی عیب باشه و سبب رد یا عرش یا سبب خیار نباشد، و بالعکس ممکنه یک چیزی سبب رد و عرش باشد، در این حال عیب نباشد. به همین جهت شیخ انصاری تو مکاسب ابتداعا اومده تعریف عرش رو ذکر کرده یا تعریف عیب را ذکر کرده. شیخ فرموده که هر چیزی که کمتر یا بیشتر از خلقت اولیه و خلقت اصلی باشه، هر چیزی که از خلقت اصلی کمتر بود یا بیشتر بود عیب است. بعد مرحوم شیخ دیده که کمتر و بیشتر بودن از خلقت اصلی مساویه با نقص مال نیست. ممکنه یه چیزی از خلقت اولیه کمتر باشه، یعنی نقص پیدا کرده، اما قیمتش کم نشده. مثلا عبد که ختنه شده باشه، خب از خلقت اولیه کم شد در حالی که از قیمت کم نشده. بلکه گاهی از خلقت اولیه کم میشه، در این حال قیمت بالا هم میره. حالا مثلا این مثال ها نمیدونم این درسته یا نه، ولی تو بعضی کتاب ها هست، میگن که اسب یا مثلا بعضی حیوان وقتی خسی بشود رامتره یا بهتر راه میره یا دیگه شموشی او از بین میره. خب یعنی از خلقت اولیه کم شد، در این حال قیمتش بالا رفت. شیخ به همین خاطر می‌فرماید که بهتر اینه که بگوییم هر نقص یا زیادی از خلقت عیب نیست، بلکه به شرط اون که قیمت هم کم بشه. اگر نقص از خلقت یا زیادی بر خلقت قیمت رو کم کرد، این عیب و الا عیب نیست. به عبارت دیگر، عیب دائر مدار نقص مالیه، نه این که دائر مدار خلقت اولیه باشد. استدلالی که شیخ انصاری بر این فرمایش خودش میاره اینه که بناء عقلا بر این است که عیب در جایی صدق میکنه که نقص مالی باشه و نقص در غرض را عیب حساب نمی کنند. بنابراین طبق نظر شیخ، اگر یک کسی عبدی را خرید و این عبد خسی بود، یعنی مثلا نازاست، بچه دار نمیشه، این الان از نظر عرفی و از نظر عقلایی قیمتش کم نشده بلکه زیادترم شده. چرا میشه؟ بله. مثال های اینجوری هم میشه زدم. فرسون حالی یک عبدی رو لوزه هاشو در آوردند، لوزه شو که در بیاری، از نظر نقص که خب نقص هست، ولی از نظر قیمت قیمتش بالا هم میره پایین نمیاد. حالا اگر کسی یه عبدی رو خرید ولی هدفش این بود که اصلا این عبد بچه دار بشود، در حالی که این عبد خسیه و بچه دار نمیشه، الان عرف و بناء عقلا بر اینه که این رو میگویند عیب ندارد، چون عرف و عقلا میگن که عیب اینه که یه چیزی که نقص مالی باشه، به این نقص مالی نداره، قیمتش کم نشده. فقط چیزی که الان اینجا هست تخلف غرض شخصیه. غرض شخصی این بود که این میخواست عبدی بخره که بچه دار بشه و این عبد بچه دار نمیشه، اینم میشه غرض شخصی. در این صورت باید بگوییم که مشتری خیار دارد، اما خیارش خیار عیب نیست، خیارش خیار تخلف شرطه. فرق بین خیار عیب و خیار شرط هم که روشنه دیگه. مثلا فرض کنیم حالا یه تفاوتش اینه که تو عیب میشود عرش گرفت، توی تخلف شرط عرش گرفتن جایز نیست. فرقای دیگه میشه ذکر کردم ولی حالا همین کافی. از این توضیحاتی که تا اینجا عرض کردم معلوم میشه که اون چه تو ذهن شیخ انصاریه اینه که شیخ بحث رو آورده روی عیب، نه روی سبب خیار عیب یا روی ما یوجب و رد و العرش بس نیورده، بس رو کلمه عیب. حالا چه این که این عیب سبب خیار باشه یا سبب خیار نباشه، به عبارت دیگه شیخ کلمه عیب رو داره بحث میکنه، نه اون عیبی که سبب خیار عیبه. این فرمایش شیخ. بعضی ها مثل سید یزدی تو حاشیه مکاسب اینا گفتن که باید فرق بگذاریم، باید فرق بگذاریم بین این که عرف چه چیزی را عیب میداند و چه چیزی را عیب نمیدونه. اگر یک چیزی نقص در مال بود یا نقص از خلقتم بود، اما عرف و عقلا به این عیب نمیگند، یعنی تعریف عیب برش صدق میکند، غرض از عیبم برش صدق میکند، اما عرف به این نمیگه عیب. ما باید تابع عرف و بناء عقلا باشیم، عرف و عقلا هم به این عیب نمیگند. اینم فرمایش سید یزدی. امام خمینی فرموده که نه، هیچ کدام اینها ملاک نیست، نه نقص از خلقت ملاکه، نه نقص مالی ملاکه، و نه این که عرف چی را عیب می داند یا نمی داند. ملاک اینه که عرف به چه چیزی اعتنا می کنه یا اعتنا نمی کنه. ممکنه عرف یه چیزی را بگه عیب هست اما طوری نیست، ممکنه یه چیزی را بگوید عیب نیست بلی طوری هست. مثلا فرض کنید که اگر یک کسی میخواد یه دونه در خونه رو بخره، یه در اتاق بخره، این درم مثلا یه جا چوب شکسته یا قفلش خرابه، خب این عیبه و عرف و عقلا هم به این اعتنا میکنند، میگن این عیب خیار فسخم داره. اما اگر یک کسی رفت یه شهری رو بخره، اصلا یه شهری که میخواد بخره، این شهر 10 تا خونش هم مثلا درهاشون درشون همون عیبا داره، اینجا هیچ کس اینو عیب حساب نمیکنه. اگرم بگویندم عیبه ولی میگن طوری نیست. حتی اگر که توی یه شهری یا که کسی میخواد معامله کنه، اگر یه خونش کامل تخریب شده، بازم میگن طوری نیست، این داره مثلا 10,000 تو خونه رو داره میخره، حالی یکیش هم خرابه که طوری نی. چرا همین دیگه؟ مثلا اگر فرض کنید که شما رفتید یه دونه نون سنگک بخرید، یه نون 1,000 تومنه، این مغازه میده 2,000 تومن، خب اینجا اینو میگن که این گرون فروخته، 1,000 تومن این گرون فروشی حساب میشه. ولی اگر یک کسی میخواد یه ماشین بخره، این ماشینو 1,000 تومن گرونتر فروختند، یه ماشین معامله بکنه 1,000 تومن گرونتر باشه، اینه هیچ کس نه گرون فروشی هیچ کس حساب نمیکنه، کسی هم اینه عیب نمیدونه. خب الان این مثال که عرض کردم، یه در خونه که معیوب قفلش خرابه، اینو بگیم عیب هست یا نیست؟ اگر بگویید که این عیبه و موجب خیاره، خب پس چه فرقی میکنه که کسی یه در خرید و فروش بکنه یا یه شهری خرید و فروش کنه که در یه خونش همی عیبو داره؟ نه قرض، نه قرض هیچ فرقی نمیکنه. قرض اونجایی که یه در داره میخره، خب این در باید سالم باشه، قابل باز و بس شدن باشه. اونجایی هم که یه شهر میخره، بازم قرض اینه که اجزای این خونه یکیش دره، درم باید قابل قفل و باز و بس باشه. بله همین، درست. نمی کنم خواهم. پس بینی، پس عیب بودن که فرقی نمی کنه. این عیب عیبه، کم یا زیادی هم تو عیب بودن تأثیری نداره. اونی که تأثیر داره اینه که عقلا به این عیب اعتنا میکنند یا نمیکنند، نه اینکه عقلا میگن عیب نیست. چرا نیست؟ نه، اونجایی که قرار شما اگر یه خونه خریدید، باز هدف اینه که درش هم باز و بس بشود، یعنی جزش باید سالم باشه. اگر که یه درم خریدید، بازم همونه، هیچ فرقی نمیکنه. فقط اینه که اینجا کل معامله معیوب بوده، اونجا یک هزارم معامله معیوب بوده، ولی به هر حال همش عیبه. اما عقلا میگن که یه در تو مثلا یه معامله بزرگ چیزی حساب نمیشه، اما اونجایی که خود این در کل معامله است چیزی حساب میشه. یعنی عیب بودن و نبودن نیست، اعتنا کردن به اعتنا نکردنه. این فرمایش امام خمینی. پس نظر امام خمینی این شد که ملاک صدق و عدم صدق عیب نیست، بلکه ملاک اعتنا و عدم اعتناء عقلاست. دیروز من اشاره کردم که روایات در اینجا ملاک نیست. تو روایات میشه یه ملاکی به دست دادم، ولی چون بحث عرفیه و مسلمن هم شارع نمیخواهد یه اصطلاح جدیدی جعل بکنه. اگر یه چیزی عرفی بود، شارع مقدس بخواهد با عرف مخالفت بکنه، اقلا 10-20 روایت درست حسابی لازمه. با یکی دوتا روایت، اونم ضعیف و سند، نمیشه جلوی عرفو گرفت. یعنی اینجور روایات نمیتونه رادع باشه. رد تو اینا سعی نیست. اگر یک روایتی بگوید کل ما زاده او نقص عن الخلقت الاصلیه، این روایت نمیتونه جلوی عرفو بگیره. ما باید بریم سراغ عرف، نه این قاعدهی که این روایت فرموده. علاوه بر اون که خود روایتی ضعیف و سنده ها، این که اصلا قابل اعتنا نیست، حال برفرض که روایت درست باشه، احتمال اینم هست که این روایت شاید میخواسته ناظر به عرف تجار باشه. در اون زمان کل ما زاده او نقص عن الخلقه، یعنی کل ما زاد او نقص عن الخلقه و اوجب نقص القیمه، این مراد بوده. یعنی این که میگوید اگر خلقت اصلی کم و زیاد شد، یعنی کم و زیادی که باعث نقص قیمت هم بشود. به عبارت دیگه میخوام عرض کنم که اینجور روایات اطلاق ندارند و انصراف داره به اون معنای معهود عرفی. معنای عرفی هم اینه که وقتی میگیم هر چیزی از خلقت اصلی کم و زیاد شد، یعنی معیوب شد، یعنی اینکه قیمتش کم شد. این مراد بوده. اون دیگه دست خود شارعه که کجا تایید بکنه یا کجا رد کنه. اما مرز میکنم که با یه روایت نمیشه جلوی عرف رو گرفت. میشه، بله بله. ببینید مثلا این مثال رو من قبل عرض کرده بودم، در زمان امام صادق علیه السلام ابو حنیفه بود و عرف این بود که میرفتن سراغ قیاس ابو حنیفه. امام صادق علیه السلام وقتی میخواد بفرماید که قیاس حرامه، سراغ قیاس ندید، چون این عرفیه، با یه حدیث و دوتا حدیث نمیشه جلوشه گرفت. 52 روایت اومده میگه که قیاس ابو حنیفه حرامه. ببینید 50 روایت میاد تا بخواد جلو عرفو بگیره. یا مثلا فرسونی زمان امام صادق علیه السلام متعه، عرف این بود که خیلی کار بدیه. اگر امام علیه السلام بخواد بگه نه این کار بد نیست، جایزه، با یه روایت نمیشه. 10 روایت میاد تا بگوید که این کار جایزه تا جا بیفته. دوهان ملاکی که نمیشه به دست بده، اینا یه امور استیادی هند. کلیش باید اینجوری بگوییم، ما همیشه تو تشخیص مفاهیم و موضوعات باید بریم سراغ عرف، مگر جایی که شارع رد بکنه. و کجا رد کرده؟ اگر یک چیزی معروفه و مشهوره، با یک روایت نمیشه جلو شهرت رو گرفت، باید روایتش زیاد باشه. حتی از خود قرآن هم میشه اینجور استفاده کرد، که قرآن وقتی میخواد جلو یه چیزی رو بگیره، ببینه اگر یک چیزی متعارفه چندین آیه قرآن نازل میشه، اما اگر یک چیزی متعارف نبود، نه، همون یک آیه هم کفایت میکنه. فرض کنیم مثلا تو باب خمس یه دونه آیه میاد، به همون یک آیه هم کفایت میکند. اما درباره این که تقلید از آبا و اجداد نکنید، چندین آیه باید بیاد، چون این عرفه که هر کس حرف پدر مادرشو گوش میده. بن بن همینجا پس بله، اینا قبول دارم، ولی حالا اونجایی که عرف متغیر نیست چی؟ اونجایی که عرف خودش در یک مفهومی قضاوت میکند. ما نحنفی اینجوریه که یه مفهومی داریم مثل کلمه عیب، عرفم یه معنایی برش ذکر میکنه و تو روایت خلاف این اومده. میخواییم ببینیم که الان ما عرفو بگیریم یا روایتو بگیریم. ایشون میفرمه کجا به عرف مراجعه نمی کنیم، به لغت مراجعه می کنیم. ببین همین مسئله که الان محل بحثمونه، این از همین موارده. من قبل عرض کرده بودم که این که اینجا می گوییم به عرف مراجعه کنیم، مثلا فرض کنیم می خواییم ببینیم که آب ریختن تو شیر عیبه یا نه، اینو ما باید به عرف کی مراجعه کنیم؟ به عرف نجارا، یا به عرف بناها، یا به عرف لبنیاتیا؟ یعنی عرف خاص ملاکه. اگر ملاک عرف خاصه، لغویین همیشه عرف خاصند، لغویین عرف خاص حساب میشوند. بلزه اینجا از همون مواردیه که یعنی هر چی که بگوییم رجوع بکنیم به اهل خبره یا بگوییم به اهل خبره اون فرد. این مثالو هم چند روز پیش عرض کردم و گفتم که مثلا فرض کنی درباره این که این دارو سالمه یا معیوب، اینه کی باید تشخیص بده؟ همیشه تو فقه میگفتن این که این زن حامله است یا نه، حامله بودن و حامله نبودن زن رو زن ها باید تشخیص بدن نه مرد. این همه یعنی عرف خاص. چرا؟ نه اون که همه رو حلال میدونه یا نمیدونه این مهم نیست. اگر موسیقی دان ها یه چیزی رو بگوین موسیقی، وقت میگیم که این حرامه. نوع مردم هم ملاک نیست، چون نوع مردم اصلا نمیفهمن موسیقی یعنی چی. چرا عرف خاص ملاکه؟ تو موسیقی هم عرف خاصه. همین دیگه ها، میریم سراغ لغت یا موسیقی دان. اما یک کسی که اصلا اسم اصطلاح این آلات موسیقی رو اسمشون هم بلد نیست، این که ملاک. خود در عیبم همینجور باید بریم سراغ لغتی، یعنی که آی مهرکش فرمودند اونجایی که سراغ عرف نمیریم میریم سراغ لغت. ایشو فرمود اون کدامه؟ عرض کردم همین مورد مانحنفی. خب تو خود لغت هم مگه اینجوری نداریم؟ اونجایی که مثلا یه لغوی با یه لغوی دیگه اختلاف داره ملاک کیه؟ مثلا تو لغت میگفتیم که باید ببینیم کدامشون عالمه به وزن، کدام عالمه به استعمالن. تو موسیقی هم همینجوره. خب بگذاریم. نه حلال بستر حلال و حرام نیست، بستر اینه که چی موسیقی است چی موسیقی نیست. حلال و حرام رو باید فقه بگوید، فقیه باید بگه. بستر اینه که حالا چی موسیقی یا نه. ببینید از امام خمینی تو همین استفتاءاتش هست دیگه، یک جا کسی سوال کرده که مثلا اینایی که رادیو تلویزیون پخش میکنه گوش دادنش حلال یا حرام؟ فرموده شنیدنه صوت مشکوک اشکال ندارد. یک جا مثلا کسی سوال کرده که موسیقی مثلا فرض کنید که چیست؟ فرموده صوت مطرب. اونی که مطرب نیست موسیقی نیست. یک جا یک کسی سوال کرده که چه نوع موسیقی حلال است؟ جواب داده که موسیقی مطلقا حرام است. این سه چهار تا سوال با هم اختلاف نداره. اونجوری که میگه چنون موسیقی حلاله، میگیم هر چیزی که اسمش موسیقیه دیگه حرامه. اونجوری که میگیم مطرب حرامه غیر مطرب حلاله، یعنی میخوایم بگیم غیر مطرب موسیقی نیست، نه اینکه موسیقی است و حلاله. به هر حال خب تا اینجا نتیجه این شد که ما باید روایت رو هم حمل کنیم بر خلاف ظاهرش و بگوییم نقص یا زیادی که سبب نقص قیمت بشود و عرف اون را عیب بداند. این تعریف عیب و این عیب سبب خیار نیست، یعنی سبب خیار با عیب نسبتش عموم خصوصی منوجهه. ممکنه یه چیزی را بگوییم عیب نیست ولی یوجب رد و العرش، موجب رد و عرش می شود. ممکن است بگوییم که یک چیزی عیب هست، عرفم بهش میگن عیب، ولی موجب رد و عرش نمی شود. دیگه حالا مثالش هم دیگه میشه پیدا کردیه. تو همون مثال فرض کنید حالا میخواند خادم استخدام بکنن برای مسجد النبی. معمولا خادمایی که اونجا استخدام کنن خادمایی هستند که خسی باشند و یا خونسا باشند، یا اینکه چون اینا میخوان تو زنا برند و خلاصه مشکلی پیش نیاد. ممکنه الان اون چون کسی میخوان استخدام بکنند، بگوییم که این خسی بودن عرفنم عیبه، اما یوجب الرد و العرش نیست. همین جای دیگر ممکنه بگوییم که موجب رد و عرش هست. مثلا یک کسی حالا توی یک کشوریه که بچه براشو خیلی مهمه، اونجا موجب رد و عرش میشود، اونجا موجب رد و عرش نمیشود. خلاص میشه از اینجور فرقها بگذاریم. نه ارتیارم نه اونم نمیپذر. خب نکته آخرم این که اگر نه ضرورت نه چه ضرورت میره رو احکام ثانوی، همین حکم اولی داریم مطرح میکنیم. نکته بعدی اینه که امام خمینی توی مسئله شرط ارتکازی، شرط ارتکازی این بود که میگفتیم هر چیزی رو که آدم خرید و فروش میکنه با زبان بی زبانی داره میگه که باید سالم باشد. اینجوری دیگه، با زبان بی زبانی میگه باید سالم باشه. امام خمینی تو شرط ارتکازی میفرماید که این شرط در صورتی است که آقای بایع یا مشتری عالم باشند، و الا اگر کسی جاهل است به یک وصف، کسی که جاهله چنین شرطی هم نکرده. جواب این فرمایش امام اینه که اگر مقصود امام از جهل غفلت، این حرف درسته، یعنی جاهل را به معنی غافل میگیره. اما اگر که جاهل را در مقابل عالم بگیریم، در این صورت فرمایش امام درست نیست. هر کسی که چیزی را خرید و فروش میکند بر اساس عرفه. عرف هم اینه که هر چیزی باید سالم باشد، و اگر سالم نبود مشتری خیار داره. نه اینکه مشتری خیار عیب داره نه مشتری خیار داره. توی این مسئله هیچ فرقی هم بین عالم و جاهل نیست، چه عالم باشد چه جاهل باشد. اگر که عالم بود مشتری میگیم خیار تدلیس داره، اگر که جاهل بود میگوییم خیار قبنه داره. تو نوع خیارش مهم نیست، اصل خیار تفاوتی نمی کند که مشتری یا بایع عالم باشند یا جاهل باشند. این تا اینجا راجع به مفهوم عیب. انشاءالله فردا یه چند نکته درباره مصادیق عیب انشاءالله عرض خواهم کرد. و صلی الله